أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. با عرض سلام و تبریک سالگرد خجسته و فرخنده سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و ثنا خدمت شما حضار محترم و همراهان گرامی، این سیومین حلقه از سلسله حلقاتی است که از محرم امسال شروع شد تحت عنوان شهیدان کن این همه خونین کفنان، و هنوز موضوع به قوت خودش باقی است. و در این مناسبت هم من سعی میکنم با توجه به سیره و حدیثی که همتون چندین بار از من شنیدید و معروف است به حدیث سلسله الذهب، البته هر حدیثی رو که چین اف نریشنش یا سلسله راویانش معصوم باشن همگی میگن سلسله الذهب، یعنی زنجیره طلایی. وگرنه این حدیث تنها نیست، هر حدیثی که همه راویانش معصوم باشن میگن زنجیره طلایی. ولی خب اینم از اون جمله احادیثه و معروف ترینشون هست که این حدیث رو من به مناسبت های میلاد سالهای گذشته و گذشته سالهایی که داشتیم همیشه یک گریزی زدم، یکی دو بار هم خیلی تفصیلی دربارش صحبت کردم و که این توحید در مقام تفصیل رو داره توضیح میده و توحید در مقام جمع. حالا این حدیث رو به خود سربسته ازش رد میشیم اجمالی، چون قبلا بهش پرداختیم. و بعد مسئله ولایت عهدی اون حضرت، پذیرش ولایت عهدی رو هم در پس زمینه حوادثی که درش به سر میبریم، مسئله جنگ و مسئله مذاکره، این مسئله ولایت عهدی رو هم در همون پس زمینه بهش خواهیم پرداخت. و ما حدیث سلسله الذهب رو هم که ما از امالی شیخ صدوق رحمت الله علیه نقل کردیم مفصلش عربیش اینجا آمده. خلاصش اینه که حضرت در اون موقعی که را افتادن از مدینه برن به مرو و پایتخت به صلاح به نزد مأمون و ولیعهدی رو قبول کنند، به نیشابور رسیدن. نیشابور هم مرکز علمیه جهان اسلام سنی بوده در اون زمان. یک نکته هم خدمتتون عرض کنم که این روزها تو همین جنگ زرگری شیعه و سنی که راه انداختن شما زیاد میبینید که ایرانی ها مجوسن، ایرانی ها چیز نیست. از طرف سنی ها، نه سنی های معمولی، از طرف دست نشونده های اسرائیل آمریکا و وهابیان. و در حالی که امامان بزرگ اونها همه فارسی زبانن اصالتن، یا ایرانی به طور خاصن یا ایرانی به طور عامن. مثلا بخارام اون موقع جزء ایرانه که صحیح بخاری ایرانیه، مسلم که بعدیش نیشابوریه، یعنی تقریبا تمامی ائمه حدیث و رجال بزرگ اهل سنت ایرانی هن. یا حداقل پارسی زبانن، عرب نیستن. بعد هم وقت از این ور بخوان که فحاشی که بکنند و جنگ زرگری و جنگ روانی را بیندازن، میگن اینا مخالف اسلامن، اینا مسلمان هستن نیستن، اینا مجوسن، چه اینا. از این که بگذاریم این مسئله که این ما از امالی صدوق نقل کردیم که به نیشابور رسن. نیشابور خب مرکز حدیث بوده دیم، مرکز راویان بزرگ بوده. اونجاها دی وسیع میان به سبا تعداد زیادی که اون راویان نوشتن قد شلوغ شد و شهر رو اینا که وقتی گفتن علی ابن موسر رضا میاد که مردم شهر رو دیگه میدونهاشو پر کرده بودن و دنبال کجاوه و شطوری که ایشون کجاوهش بوده میدویدن میرفتن و بالاخره انقدر مردم راویان قلم به دست و کاغذ به دست زیاد بودن که ابن رسول الله برای ما یه حدیثی از جدتون نقل کنه، چون اونم بالاخره خود حضرت رو که قبول نداشتن به عنوان یه معصومی که حالا بیاد حدیث از خودش بگه، سخن از خودش بگه، از جدتون نقل کنید. که ایشون بعد حالا بالاخره به سلسله سندش من از پدرم شنیدم، پدرش از پدرشون تا رسول الله، رسول الله از جبرئیل، جبرئیل از خدای تعالی نقل کرد که لا اله الا الله حسنی، لا اله الا الله دژ منه. دژ همون مثلا جایی که انسان محافظت میشه درش از دشمنان. فمن دخل حسنی امن من عذابی، هر کس وارد حسن من میشه، هر کس گوینده لا اله الا الله باشه. خب اینم من ظاهرا دقیق خاطرم نیست، ولی خاطرم هست که شنیدم حالا به طور کلی که وقتی پیامبر همچین موضوعی رو مثل لا اله الا الله بگید نجات پیدا میکنید میفرمودن، بعضی از درام گفتن رسول الله که کار نداره ما میگیم. حضرت میفرمود که در جوابشون اینجا گفتن مهم نیست، اونجا گفتن مهمه. اگر از این دنیا رد شدید اون بر گفتی لا اله الا، تونستید بگی لا اله الا الله، نجات پیدا کردید. و اینم که حالا تو ماشینا قدیم یادتونه که مثلا لال از دنیا نری بلند بگو لا اله الا الله تشی جنازه، یا مثلا لال از دنیا نری بگو صلوات بر محمد به فرس آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای اینکه میگم معتقد بودن و درست هم معتقد بودن، اون آخرین لحظه ای که انسان در اینجا داره نفس میکشه، اون وضعیت روحیش، اون چی که میتونه بگه، اون چیزیست که با خودش میبره. اون آخرین لحظه میگن که شیطان میاد جلو انسان، اه تو بچه تو داری میذاری میری، پولاتو گذاشتی، کتاباتو، نوشتهاتو، چی؟ یعنی فکرشو شخص اون آخرین لحظه هم سعی میکنه که انسان با ایمان از اینجا نره. اون لحظه آخر هم فکر این باشه خب حالا اون چکش چی شد، اون پولی که پلو فلانی داره میاره بده به بچه هاش یا نه، چه کار میکنه اینا، هنوز تو اون فکر میندازتش، میبردش توی وادی دیگه. برای آدم اون آخر لحظه به حال مهمه. پس فرمود هر کس لا اله الا الله گو باشه و وارد دژ من بشه، عذاب من رو تجربه نخواهد کرد، عذاب نخواهد شد. بعد میگه فلما مرت راهله، اینو فرمود، این مرکبش شطورش رفت عبور کرد جلوی ما، اون راوی میگه جلوی ما رو عبور کرد. بعد نادانا وقتی رفت جلوی من که وقتی ندا کرد، بانگ زد به شروطها، یه شرطی داره، شرطهایی داره، و انا من شروطها، و من از شرطهای آنم. این که لا اله الا الله مقام جمعه، انا من شروطها مقام تفصیله. اینا قبلا توضیح دادم که اسلام با دو شهادت پذیرفته میشه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر کسی تا قیامت بگه لا اله الا الله مسلمان نیست، مسلمان نمیشه. یکی از این قاریای خودفروش کویتی اخیراً یه آهنگ خونده مثلا تبد یدا ایران و اینا و توحید رو اینا قبول هم مثلا ما اهل توحیدیم، ایرانی اهل توحید نیستن و اینا، اصلا اینا تو معنای توحید هم نمیفهمن یعنی چه، ولی خب زبون که دراز دیگه میگن دیگه. حالا در جوابش خیلی از شیعان عرب زبان هم براش شعرهای سرودن. و بها توحید دو جنبه داره، مقام کلی اجمالی لا اله الا الله، خب که باید صحبت که چی؟ الله کجاست تو زندگی شما؟ کجاست الله؟ الله چجوری تو زندگی شما میاد؟ شب میاد به خواب شما؟ شما میرید خدمت الله؟ الله چجوری تو زندگی شما نقش داره؟ باید یه رسالتی، یه کتابی، یه چیزی بیاره برای شما، یه حلقه ارتباطی باید باشه. اگه حلقه ارتباط اشهد ان محمد رسول الله نباشه، اللهم صل على محمد و آل محمد، توحید تکمیل نیست و اسلام هم درست نیست. اسلام کسی مسلمان نیست. خب این اشهد ان محمد رسول الله اتصال جمع و تفصیل با حضرت محمد تمام نمیشه. برای همین شیعه میگه اشهد ان علی هم ولی الله، برای اینکه اگر قرار شد حضرت محمد هم از دنیا رفت، خب که چی؟ همین کتاب، کتاب که حضرت محمد نیست که. کتاب حالا خودش هم گفته با عسرتم، هزار حرف در کتابه که آیا ما میفهمیمش، برای ما قابل فهمه، درکه، این های بحث هست که بعدا باید انجام بشه. ولی به هر حال اون اشهد ان محمد رسول الله دیگه عالم تفصیل شد، میاد پایین تا امام زمان، بعد امام زمان هم میاد. هر کسی هم شیعیان مثلا خود قشری میگن خب ما امام زمان هم قبول داریم دیگه، خب امام زمان ها غیبت و چی، اصلا امام زمان هست، اصلا حضرت علی بود، پیغمبر بود، پیغمبر وقتی بود در میان مردم بود، توی مثلا جنگ که مثلا لشکرها که میفرستاد که نبود، فرمانده تعیین میکرد، میگفت این فرمانده شماست، هرچی گفت واجب الاطاعت، بس اطاعت کنی. یا مثلا میگفت تو خانواده میگفت والدین سرپرست کودکانن، بس کودکان از پدر مادرشون اطاعت کنن. بالاخره پیغمبرم که برای همه جا همه احوال در دسترس همه نیست، موقع زندگی. حتی امام زمانم بیاد، امام زمان که همه جای دنیا نیست، همه جا همه کس نمیتونه احوالات خودشو شخصی بگه، در میون بگذاره و هم شخصی در صحنه او باشه. حالا فعلا که هم غایب هم هست، پس توحید هنوز کامل نیست بدون پذیرش اون قسمت بعدی. این محصل بحثایی بوده که من قبلا درباره این حدیث سلسله ذهب انجام دادم به طور مبسوط‌تر، الان خیلی خلاصه ازش عبور میکنم، میرم به خاطر ضیق وقت. خب غم این کشته چند خواب در چشم ترم میشکند، این قصه ای بود که از نیما یوشید شروع کردیم در محرم و روز اول محرم این سال و به خاطر شهدای جنگ 12 روزه و ترورهای ناجوان مردانه و هر روز این شهدا تعدادشون بیشتر و بیشتر شده تا به امروز در این جنگ اخیر، تحمیلی اخیر، و تا اینکه شهادت رهبر شهید آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای و مردم دیگر، کشته‌شدگان بی‌ناب، فرماندهان نظامی به شهادت رسیده و مردم مدنی، خانواده های داغدار گوناگون که به شهادت رسن، ناب دنا و و و چند گروه متعدد داشتیم. همچنان غم این کشته چند خواب در چشم ترم می شکند و این مسئله باقیه و ما هم داریم پیش میریم و بیشتر از این روی این مقدمات که بارها صحبت کردم صحبت نمی کنم که بتونیم به بحثمون برسیم. یک کتابی که ازش احتمالاً امروز یه نقل قولی خواهم داشت، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. ضرورت این برگردیم به حدیث سلسله ذهب، ضرورت پیغمبر و امام چیه؟ که حضرت رضا علیه السلام فرمود انا من شروطها. شما میگید پس جد چی گفت؟ جدم اینو گفت، یعنی انا من شروطها، من الان منم، الان جدم نیست، الان منم. خب این ضرورتش چیه؟ برای چی لازمه؟ ضرورتشو دو سه جلسه گذشته مطرح کردیم که جنگ، عداوت و دشمنی وضعیت طبیعی انسانها بر روی زمینه. جنگ وضعیت طبیعیه. حالا در این وضعیت طبیعی اگر قرار کاری انجام بشه، انسان از جنگ و خونریزی و کشتار و فساد نجات پیدا کنه، هدایت لازمه. هدایت به حقیقت. کسانی که حقیقت رو ندیدن و افسانه بافی میکنن، اینا گرفتار جنگ میشن. جنگ 72 ملت همه را عضو بنه. این توایف مختلف، گروه های مختلف که با هم میجنگن یه عذری دارن. عذرشون چیه؟ کوریه. حقیقت رو ندیدن، هدایت سوی حقیقت نشدن. خب جنگ و کشتار و شهید شدن. خب جنگ و کشتار اعمال زور و قدرت، شهید شدن برترین آزادگی و در دست گرفتن سرنوشت خود. کسی که شهید میشه حر و آزاده است و اجازه نمیده با جنگ و زور و قتل و کشتار به بردگی خودشون بکشنش و آزادگی خودشو با شهادت حفظ میکنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. گمان مبرید کسانی که کشته شده اند در راه خدا مرده هستند. مرده با کشته فرق داره. بله الان در این جریان همین وقایع اخیر میگن از وقتی که مثلا آقای خامنه‌ای مرد، آقای خامنه‌ای نمرده، آقای خامنه‌ای کشته شده. کشته با مرده اصلا فرق داره، به قتل رسیده، نمرده، فوت نکرده، به قتل رسیده، وفات نیافته، به قتل رسیده. این زمین تا آسمان فرق داره تو فرهنگ اسلامی. اموات بهشون نگید، مرده بهشون نگید. به اینا، اینا کشته شدگانن در راه خدا، زنده هستن. این کشته شدگان زنده هستن و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. این شهادت گفتیم آزادگی است. خودش انسان سرنوشت خودش در دست خودش گرفتن هست. و جنگ و کشتار هم اعمال زور و قدرته. مطلب دو که اینا آیاتش قبلا دیدیم خیلی سریع. قرار دادن جانشین بر زمین. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدا به ملائکه گفت من در زمین قرار دهنده خلیفه هستم. با صیغه اسم فاعلم دلالت بر استمرار میکنه، یعنی همیشه یه خلیفه رو زمین هست. اعتراض ملائکه و فساد و خونریزی. ملائکه گفتن اعتراض کردم بر خدا، این فساد و خونریزی میکنه. خدا گفت من چیزی میدم شما نمیدونید. تعلیم اسما به آدم علیه السلام، اسما رو به آدم تعلیم داد. سجده فرشتگان، خدا دستور داد فرشته ها سجده کنن، ابلیس سجده نکرد. تلبیس ابلیس، فریبکاری و نیرنگ ابلیس که به شجره منهیه و درخت نهی شده، اینها رو نزدیک کرد آدم رو. پایین رانده شدن، احباط، دشمنی با یکدیگر، دریافت کلمات از خدای تعالی و توبه آدم علیه السلام. بعد خدای تعالی فرمود و قل نهبتون منها جمیعا. گفتیم که همگی این جمیعا به خاطر اینکه شیطان هم هست، ذریه آدم و حوا هم دیگه قاطیشون هستن دیگه، اومدن از بهش بیرون. حالا اون بهش چی هست؟ این الان بحث ما نیست. گفتن که فرو رانده شوید، پایین برید، از آن، از اون بهش همگی. و اما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینجا فکر کنم یه قبلش اون آیات قبلی داره که شما میرید و عدو و همدیگه میشید، دشمنی میبرید و همدیگه. حالا که رفتید، اگر هدایتی آمد، هر کس هدایت مرا پذیرو، پس اینجا رسالتم اینجا همینجا هست دیگه. اگر آمد از سوی من شما را هدایتی، هدایت کننده ای، هر کس متابعت کند از هدایت من، بیمی نداشته باشد اونها برشون و غمگین نباشد. پس تا اینجا آمدیم که چی شد؟ وضعیت عداوت و دشمنی بر روی زمین دیگه در طبیعت و ذات این حبود هست. از بهش که اومدی بیرون دشمنی اصله، استثناء صلحه، و اون استثناء با هدایت صورت میگیره، نه با مصلحت اندیشی و منافع ملی و نمیدونم تحلیل سیاسی و ریال پلاتیک و اینجور چیزا. اون استثناء با هدایت انجام میشه، صلح و آرامش با هدایت پیاده میشه. هدایت هم انبیا، ائمه و اولیا. حالا میشل فوکو صحبت از یه مبحث جدید درباره جمعیه، تاریخ میگه که این زور و قدرت رو میخواد بررسی کنه، میگه من به این نتیجه رسیدم که زور و قدرت رو بایستی در ارتباط با جنگ فهمید. و از قرن 18 به بعد یه مبحث دیسکورس، من دیسکورس رو ترجمه میکنم به مبحث نه گفتمان، یه دیسکورس جدیدی درباره جنگ شکل میگیره. جنگ ادامه سیاست با ابزارهای دیگر نیست، چون قبلش میگفتن چی؟ وضعیت طبیعی جامعه آرامشه، همزیستی مسالمت آمیزه، که با طریق پالیتیکس و سیاست و مثلا نگوشیت کردن، همون کارا که حالا دارن میرن اسلام آباد انجام بدن، با این مردم همزیستی میکنن، با یه کانترکت، سوشال کانترکت، پولیتیکال کانترکت، مردم همزیستی مسالمت آمیز دارن، کوئگزیستن، پیسفول کوئگزیستنس دارن. بعد که این به بنبست برسه، جنگ میاد جایگزینش میشه. بنابراین باور نظریه پردازان سیاسی این بود که انسان ها با هم یه راه همزیستی پیدا کردن، بعضی موقع ها به مشکل میخورن، دعواشون میشه، اون موقع جنگ میاد جایگزین همزیستی مسالمت آمیز و اون قرار داده میشه. باز دوباره آخرن جنگ رو باید با قرارداد تموم کنیم، پس بهتره این زود به قرارداد، جنگ بالاخره باید به قرارداد برسه. حالا فوکو میگه چی؟ میگه سیاست ادامه جنگ است با ابزارهای دیگر، در واقع مذاکره هم یه نوع جنگه، منتها با ابزار تو بوتانگ نیست، با دسیسه و نیرنگ و تهدید و تو خالی کردن دل و یه چیزای مختلفی دیگه، وگرنه اونم جنگه. پس اصالت با جنگه، منتها چون فوکو بحث هدایت و اینا رو نداره، خب وارد اون بحث نمیشه. ما میگیم که اصالت درسته با جنگه، بر اساس آیات قرآن هم اینه، دشمنی و عداوت اصل برای انسان ها در روی زمین. چون شما نگاه کنید، هر کس که یه خورده به خودش دقت کنه، یا به بچه دار که شده، بچه کوچیکی که به دنیا آمده، یه ذره فقط دقت کنید، فقط یه ذره دقت کنید، این بدن که درش این زندانی میشه، روی انگار زندانی، حالا برفهم، اونقدر خودخواهی میاره، باهش آمیخته هست، خواهش گرست نمیشه، تشنه میشه، سردش میشه، لرز میگیره، نمیدونم مریض میشه، پرتکشن میخواد، شهوت داره، غضب داره، اونقدر خودخواهی توش نهفته است، با این بدن یه دفعه متولد میشه که بدن بغلیش حاضره که پاشو بذاره سر اون، مادرش باشه، بچهش باشه، پدرش باشه، بره بالا. و میمونا رو دیدید، یه آزمایش کردم، میمونا رو گوشن تو قفس یواش یواش گرمش کردم، داغ کردم فلان، که آخرش میمونه وقتی خیلی داغ میشه میره بچهش میذاره رو بچهش میشینه. آدم هم همینطورن، این هم میمونن، مگر اینکه اون هدایت شده باشن. بنابراین این وضعیت اولیه ایست که ما درش به سر میبریم. بعد یه چند تا سوال مطرحم که از اون کتابی که گفتم، آیا جنگ باید وضعیت نفس الامری آغازین و بنیادین دانسته شود؟ یعنی اصالت با جنگ، چون آیه قرآن میگه چی؟ وقتی از بهش رفتید شما دشمن هم دیگه اید. آیا جنگ باید وضعیت نفس الامری آغازین و بنیادین دانسته شود؟ و آیا همه پدیده های سلطه اجتماعی، ناهمسازی و سلسله مراتب سازی باید مشتقات آن به شما آیند؟ همه اینا از همون وضعیت اصلی میان، هایرارکی، من رئیسم، تو مرعوسی، تو باید اطاعت کنی، ما پول داریم، تو فقیریم، تو کارگر مایی، تو سلیوی، تو برده ای، چی؟ همه این تمایزات، تو خارجی هستی، تو مهاجری، تو چی هستی، تو سالمی، تو انگلی، تو نمیدونم دگرباشی، تو درستی، تو غلطی، همه اینها هم ناهمسان سازی ها و سلسله مراتب سازی ها همه از این شروع میشه، از همون عداوت اولیه. حالا مسیحی ها میگن که چی؟ میگن گناه اولیه. در آیات قرآن حالا اون گناه شاید نمیگن، ولی همون وضعیت اولیه‌ای که انسان سقوط میکنه، اوریجینال سن، در واقع همون هبوطه به زمین. اینجا یعنی کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بر شما واجب شده است جنگ، قتال، در حالی که شما یک نوع کرهی ازش داری. کره با کراهت یک خود فرق داره. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، ای نبی تشویق کن مؤمنین را بر جنگ. این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر 20 تا شما باشن 200 تا از اونها رو شکست میدن، تحریض کن. بخب پوینتمون اینه که در یه جایی بالاخره هدایت کار نمیکنه، زیر بار هدایت نمیرن. میگه هر ذل مؤمنین علی القتال، تشویق کن مؤمنین را به جنگ. خب باز از فوکوه، در حالی که او مخصوص پروراننده مبحث جدید جنگ، که جنگ رو اصیل میدونن، وضعیت اوریجینال رو اصیل میدونن، بقیه رو فریب، مذاکره رو، سیاست و اینا رو دنباله جنگ میدونن، جنگ به وسیله دیگری میدونن. در حالی که او، این کسی که این نظریه پردازای جدید جنگ، از حقیقت نیز سخن میگویند. خب اینجا دقت کنید، درباره حقیقت منظر محور و راهبردی سخن میگوید که به او اجازه دهد تا پیروز باشد. اینا وقتی میگن حقیقت، حقیقت ناب منظورشون نیست، پرسپکتیوال حقیقت، تازه حقیقتی که اجازه بده به اینها تا پیروز باشن، پیروز بشن. مثلا فرض کنید که میام میگه که مگه ما همسایه شما نیستیم؟ قطر مثلا، کویت یا مثلا امارات، بحرین، میگه ما همسایه شما نیستیم، شما حسن همجواری رو رعایت نکردید با حمله با ما. اون میگه شما پادگان داشته، شما نیرو دادید، میگه ما که نداریم، که ما این کار نکردیم، ما نداریم، ما گفتیم بهتون که ما در خلیم قرار ندیم. یعنی یه جوری از یه حقیقتی سخن میگن که یه جوری مطالب رو میپیچونن که 40,000 نفر خودشون رو کشتن، مثلا جنازه و کجا بودن، اون 3,000 تا هم که تازه گفتن 2,000 تاش مال نظامی ها خودشون بودن، انتظامی بودن، بسیجی بودن، اونا کشتن. بعد اون 1,000 تا پیاده نظام شما بودن که مردم عادی که رفتشون درم بقالی گوشت و نون بخرن نبودن، که شما براشون اسلحه فرستاده بودید که شورش بکنن، کودتا بکنن، کودتاشون شکست خورد، مجبور شد از بالا بوم مندازید. ولی حقیقت یه جوری از حقیقت سخن میگوین که اینا رو پیروز بکنه حقیقت. بنابراین ما در اینجا با مبحثی سیاسی و تاریخی روبرو هستیم، با یک گفتمان تاریخی روبرو هستیم که ادعای حقیقت و حق دارد. رایت میگه حق ماست، رایت ماست، ادعا داره. مثلا فرض کنید که میگه که ما حق داریم که سلاح هسته‌ای داشته باشیم، دیگران حق ندارن سلاح هسته‌ای داشته باشیم. چرا میگه این رایت ماست؟ به خاطر اینکه متمدنیم، سیویلایزدیم، مثل شما آخر زمانی. هر لحظه این چیزی میگن ها، آخر زمانی فکر نمی کنیم، مثلا نژاد برتریم، هزار و یک داستانی میبافن. ولی بالاخره میگن هم حقیقت نزد ماست، هم رایت هم ما داریم. اما به صراحت خود را از هر گونه جهان شمولی شرعی فلسفی کنار می نهد. این دقت کنید، به صراحت میگه خب باشه یه قانونی جهان شمولی بذاریم، یونیورسال، هیچ که هسته‌ای نداشته باشه، همه نظر مثلا دادگاه رو قبول کنیم. میگه نه، ما استثنائیم، ما حق وتو داریم. یا بیان بگیم خب بیای بحث فلسفی بکنیم، به بحث این که مثلا حق چیه. میگه نه، حق مال ماست، هر چی ما بگیم حقه. یه حق یونیورسال رو قبول نمیکنه. بنابراین میگیم ادعاشو داره که حقیقت و حق مال منه، ولی حاضر نیست با یه ملاک یونیورسال سنجیده شه. قوانین بین الملل، مراکز مثلا بین المللی چی، تا اونجا که به نفعشه اینا رو آلت دست خوش میکنه. اما به صراحت خود رو از هر گونه جهان شمولی شرعی و فلسفی کنار میناد. این قدیم هم بوده، قالت الیهود و النصارا نحن ابناء الله و احباؤه. یهود و نصارا میگن ما فرزندان خداییم و دوستان او هستیم. قل فلمن یعذبکم بذنوبکم، پس بگو پس چرا خدا شما را به گناهانتون عذابتون میکنه؟ عذابم نمیشید؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکه شما بشری هستید از اونچه که خدا خلق کرده. یعنی یونیورسال قرآن میگه شما مثل بقیه، اونا ما chosen people. ببینیم میگه به صراحت خود را از هر گونه جهان شمولی شرعی فلسفی کنم قانونی لیگا کنار مینهه. میگه ما چوزنیم، ما فرزندان خداییم، ما استثناء هستیم، حق پیش ما هست ولی استثناء هستیم. اینک مسئله الان در جهان حاضر، مسئله بنیانگذاری حقیقتی است که چونان یک سلاح عمل می کند. الان truth should be a weapon میگه. الان مسئله جهان مدرنی که ما درش به سر میبریم، برای همینه که این همه میدیا، سوشال میدیا میخرن، تیک تاک میخرن، بیلیون بیلیون میدن، فیسبوک و تیک تاک و یوتیوب و گوگل و اینا رو میخرن، تو دست خودشون میگیرن، تویتر و همه رو تو دست خودشون میگیرن، اینترنشنال و هر کانالی که نفوذ داشته باشه میخرنش. برای چی؟ برای اینکه یک حقیقتی رو بنیان بنهند که چونان سلاح عمل میکند. تروس نیست به معنای واقعی کنه که کشف و شهود و دیدن باشه، یه چیزی که به عنوان یک وپن عمل کنه. این آخرین تحقیقات آخر عمری فوکوه که دست داده درباره قدرت زور در جهان مدرن. حالا ما در اینجا اینو قبول میکنیم، حتی با قرآن سازگار، منتها اون بحث هدایته میمونه که با اون بایستی کار داشته باشیم. حالا هدایت چی؟ قل ان هدالله هو الهدا. این یه نکته. بگو هدایت الله همان هدایت حقیقی است. هدایت چیست؟ هدیه، هدیه هدایت کرد چیست؟ در تحقیق به کلمات القرآن کریم در معنی ریشه لغت هدایت چنین آمده، تحقیق آن است که اصل واحد این ماده ده بیان، 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 بیانه، بیان یعنی روشنسازی، روشنایی، دیستینگ کردن یک چیز، روشنا کردن. بیان راه، این کلمه راه هم مهمه، بیان راه رشد و توانایی رسیدن به چیزی است. پس هدایت، معنای کلمه هدایت، ریشه لغویش یعنی راهی رو نشون بدی به سوی رشد و راهی که بتونی به اون برسی، یعنی دلالت و راهنمایی به سوی آن، به سوی آن، سوی آن. این نکته مهمه، نه اینکه به آن. اونو بهت تو هدایت یه چیز رو به تو تحویل نمیده، یه راهی رو به شما نشون میده که میگه این راه به سوی یه چیزی. پس هدایت در برابر ضلالت است و رشاد در برابر غی. غی همان راهنمایی سوی شر و فساد است، همان گونه که رشاد هدایت رافتن سوی خیر و صلاح است. هدایت گفتیم نشان دادن راه، راه سوی چی؟ سوی حق. اینجا گفتیم که فوکو گفت چی؟ حقیقت. اینا میخوان حقیقت رو بنیان استبلیش کنن، تثبیت کنن، یه حقیقت رو تثبیت کنن، حقیقت اینه، منتها حقیقتی که مثل سلاح تو دست اونا باشه، نه حقیقت که مکاشفه و مشاهده و دیدن نور باشه. از آغاز مسئله حقیقت در همه افکار انسانی حق مهم بوده، حقیقت درباره همه چیز. قرآن هم داره، به حق آفریدیم آسمان ها و زمین ها رو، چرا که بینش هست به حق. حالا حق یعنی چی؟ فعلا الان به اون کاری نداشته باشیم تا بریم جلو. پس شد چی؟ راه سوی حق. اهدنا الصراط المستقیم. جلسه پیشم گفتم سوره مبارکه حمد یا فاتحه الکتاب از مهمترین سوره های قرآن کریم هست و خیرات و برکات و فراوانی درش هست و ام الکتاب، فاتحه الکتاب، و در نمازها واجبها که هیچ، همش خونده میشه، در اکثر نمازها باید خونده بشه و این هست توش، یه دعای توشه، اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را پرستش میکنیم و از تو یاوری میجوییم. حالا که اینجوریه ما را هدایت کن سوی صراط مستقیم، به صراط مستقیم، ما را هدایت کن به صراط مستقیم. چرا به صراط مستقیم؟ یا حالا صراط یا سبیل، الان بحث فرق صراط و سبیل مهم نیست، چرا هدایت کن به صراط. و اینو گفتیم که یه بحثی است که آیا پیامبر اکرم صلوات الله علیه یا مثلا فرض کنید ائمه اطهار علیهم السلام یا افرادی که حالا بگیم جز هدایت یافتگانن، این رو به عنوان دعای واقعی میگن، درخواست واقعیشونه، یا تلاوت میکنن این آیه رو فقط، درخواستشان نیست؟ اکثرا میگن این تلاوته، درخواست، چون دیگه پیامبر هدایت شده است دیگه، چه هدایت، چه خودش صراط مستقیمه اصلا. بعضی هم میگن که این دعا برای بقای بر صراط مستقیمه. خب این بهتره، به خاطر اینکه بقای بر صراط مستقیم، اگه طرفت العین خدا با حال خودشون راهشون کنه از صراط سقوط میکنن، بنابراین این یه خور بهتره. ولی بهتر از اون اینه که صراط یه امر دائمی است، never ending، هرگز پایان ناپذیره، بنابراین ما را به صراط مستقیم هدایت کن، همیشه اونم که بر صراط مستقیم هست بر ادامه صراط مستقیم بایستی هدایت شه. بنابراین بقای بر صراط مستقیم خود قابل قبوله اگه کسی این رو اینجوری بفهمه. حالا چرا؟ پس هدایت به سوی راه همیشه. گفتیم اینو جلسه پیش هم میکنیم، حالا سریع ازش رد میشم. راه یعنی چی؟ ویژگی داره از نظر هایدگر. راه سوی حق، البته نقل قول نیست، مستقیم جوری نقل به مضمون جمع بندیه، راه سوی حق از خلال آنچه در خود راه و هنگام سیر در آن رخ می‌دهد تجربه می‌شود. یعنی کسی بیرون از راه نمی‌تونه بگه این راه چه ویژگی داره، تو خود راه می‌فهمه راه چی بهش میگه و بصیرتی در ره رو بیدار می‌شود، بصیرتی که از آن پس حق را برای ما امری به غایت شگفت انگیز جلوه می‌دهد. یعنی اون کسی که در این راه نیست این شگفتی رو تجربه نمی‌کنه، کسی که در این راه هست این شگفتی رو تجربه می‌کنه و می‌بینه. بنابراین کسی که هدایت به صراط مستقیم نشده حق رو نمی‌بینه. مهم نیست چقدر کتاب خونده، چقدر تحلیلگر خوبیه، چقدر چنینه، چقدر چنانه، چند تا دکترا داره اینا. درسته میش گفتم که میگم مثلا ما غیر ظریف که کسی نداریم که شما اونم قبول ندارید اینا. حالا ظریف که چه، بالاتر از ظریفش هم محتاج هدایت الهیه. با دانشگاه رفتن کسی چیزی یاد نمیگیره، یه چیزای تکنیکی یاد میگیره، اون حرف دیگری. هدایت از جنس اینا نیست. سشن برای راه سوی حق، این رو میشه از گفته های هایدگر فهمید. یکی تکلمه، دربارش سخن گفته میشه. یکی تبیینه، نشان داده میشه، روشن آشکاره. یکی راه رو از آن خود میکنه، به تملک خودش در میآوره، راه رو میبره با خودش. این که گفتیم حق به سوی حق، اینا حق رو میخوان سلاح بکنن، وپن بکنن. حق چیه؟ ویژگی حق رو اگر بخوایم بگیم، یکیش دیده شدن، ناپوشیدگی، شهوده. شهیدم از همون شهود میاد، شهیدان کن، این همه خون کفنان، اینا کیو دیدن که براش خون کفن شدن؟ افات مارونه و علامایرا، آیا با او مرا و کلکل میکنید به سر آنچه او میبیند؟ یعنی پیامبر میبینه، کسی که نمیبینه بحث نباید بکنه با کسی که میبینه. کور با بینا بحث نباید بکنه بر سر آنچه دیدنیست. و ما یستوی الاعما والبصیر، مساوی نیستن کور و بینا. این کوری و بینایی کوری درسی و درس خوندن و درس نخوندن نیست که کسی بگه بابا این دکترای علوم سیاسی داره. این ربطی به دکترا نداره، اینا فقط خدا میتونه بده، این کار خداست. حالا ممکنه به یکی از طریق درس خوندن بده، به یکی از طریق نماز خوندن بده، اون بحثش جداست. ولی نه به نماز بستگی داره، نه به درس خوندن بستگی داره. این یه هبه الهیست که به بندگان خودش میده. دومین ویژگیش از آن خود کردنه، به تملک در آوردنه. اگنس تعبیری است که هایدگر به کار میبره، رخداد از آن خود کننده. توی راه این ره رو از آن راه میشه، ملک راه میشه، بنده راه میشه، وقف چیز. شما کلمه دیووشن و با پروفشن تو انگلیسی فرقش می دیگه. پروفشن که کلاش نون میخوره، دیووشن چیزی که کسی خودش رو وقفش کرده. اون رخداد از آن خود کننده اینو وقف اون خودش میگه، شخص اون چنود به ملک خودش در میاره که انگار وقف اون شده. این اصلا نمیتونه از گردن بکش از اون. سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو. یکی دیده سعدی ناله میکنه، میگه آی وای وای وای، میگه بخوام من بختم چرا بیچاره. میگه خب نرو نزدیکش، به پروانه. میگه خب زن نزدیکش، شم نرو اگر میسوزی. جیغ و داد چی میکنه؟ خب نرو. سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو. سعدی جواب میده ای بی بصر کور، من میروم اون میکشد قلاب را، من میرم تو فهمی که من دارم میرم، من به قلاب او اسیرم، اون قلاب رو میکشه. این چیه؟ همون به تملک در آوردنه. راه رهرو رو به اختیار خودش میکشه، میگیره. کسی که در صراط خدایی هدایت شده، او دیگه دست خودش نیست، او میره با اون راه، شما هم نمیتونی برش گردونی. رخداد از آن خود کننده تابع محاسبه انسانی نیست. شما هزار تا بگه این کار نکنم که محتاج زنگ نیست برادر، نمی کنم. هبش میگه که نه رو، زن داری، بچه داری، آینده داری، چی داری نمیدونم، آینده درخشانه، جایزه نوبل در انتظارته، چی 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 نه، میگه محتاج جنگ نیست برادر، نمی کنم. این حرفا رو گوش نمی کنم. اونی که گوش میده به تملک درآورده نشده بوده، اون رو نرو بوده بوده. اگر بربایه این کاری نمیتونه بکنه. بعضی دیدید مثلا میگن ما خدا رو قبول نداریم. خدا تو رو قبول نداره. اگه خدا کسی رو بخواد یه چشمه، یه پرده، یا جلالی یا جمالی نشونش میده، این اصلا قدرت این که دست از پا خطا کنه نداره. خدا تو رو قبول نداره به جذب خودش نکرده. اگه خدا قبولت داشت جذبت میکرد، تو ارزش جذب نداشتی. اونی که به اختیار خودش میگیرتش دیگه اختیار نداره. رخداد از آن خود کننده تابع محاسبه انسانی نیست، هیچ کلکولیشنی نداره که شما بگید این شد اینجوری و اونجوری. این میگه از برم یه کارو بکنم. جلوی امام حسین چقدر ایستادن، چقدر نصیحتش کردن، از خانواده خودش، محمد ابن حنفیه، ابن عباس، نمیدونم عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، هر کس که شما بگی، به خیال خودش مجلوی امام حسین باشد گفت که یبن رسول الله اینجور راه که میری درست نیست، معاذ الله، چون نیست کشته میشه چی میشه. با احترام یه جوابی در خور فهم خودشون میداد، راه رو میرفت، راه او رو انتخاب کرده بود دیگه، او گوش نمیداد به این حرفا. اونی که گوش میده حالا اون کاره نیست، میگه یکی بیاد من این را بیاره بیرون، یکی مثلا در واقع خدا توفیق شهادت نصیب ما بگرد، اینم گفت باشه، و یکی هم جمعی که من جان فدا ثبت نام میکنیم، میخواید شما هم ثبت نام کنیم 30 میلیون بشه 31 میلیون، این میگه که باشه، جوگیر میشه میگه بنویس، بعد میگه حالا یکی میاد مثلا یه جوری برسم ما رو پاک کنیم از اونجا. خب دنبال این منتظر که یه چیزی بگه که الان مشکلات اقتصادی اینجا واجبه باشه چی باشه باشه. خب اون اصلا تو راه گرفتار نشده، اون گرفتار نبوده از روز اول، اسمشو نوشته بوده. تابع محاسبه انسانی نیست، بلکه آن چیزی است که به منزله سرنوشت تاریخی آدمیان فرستاده می شود. این سرنوشت تاریخیشه براش فرستاده شده. من باز دوت برم مسئله دیدن. ببین انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. به پیامبر میگه ما کتاب رو بر تو فرستادیم به حق، حق، تا حکم کنی، فرمان برانی بین مردم با آنچه به تو نشان داده میشه، نه با کتاب ها، نگو با کتاب. کتاب مقدمه است، کتاب دستمایه است، کتاب تور شکاره، اما با آنچه خدا به تو نشان میده با اون کتاب واقعی، در واقع ام الکتاب. پیامبرم که هستی تحلیل ظریف و نمیدونم حالا عراقچی و میرشایمر و اینو اون نیست، به اون چی که نشونت داده میشه فرمان روایی کن، با آنچه به تو نشان میده خدا، اون چرا خدا به تو نشان داده ملاک قرار بده، وگرنه به نفع خیانتکارا داری دشمنی میورزی با دیگران، دشمنی میورزی با اهل حق به نفع خیانتکارا، به نفع خائنین، به نفع خائنین دشمنی با اهل حق نورزید. اگر میبینید دیدید خودتون هم میفهمید نشانش چیه؟ نشانش اینکه دست خودتون نیست، دیووشنتونه، با آرگومنت عوض نمیشه قصه، البته با جهل مرکب فرق داره، حالا اونا رو بذارید کنم. هذا بصائر للناس و هدى و رحمة لقوم یوقنون. اینا بین این کتاب، این چیزی که فرستادم، بینایی بخش برای مردم، و هدایت و رحمتی برای قومی که یقین دارن، یقین جلوشون، دو دلی ندارن، شک نیست توشون. خب نور هدایت به منزله روح الهی که در ساختارها و نظریه و افکار مبحث ها دمیده می شود، بدون آن همه مبحث ها مرده می باشد. اینو می خواهم یه دقت کوچک کنید. حضرت عیسی علیه السلام خدا بهش گفت از تخلق من الطین که هیئت الطیر به اذنی و تنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی. اون هنگام را به یاد بیاور که یک گلی از گل یه پرنده ساختی به شکل پرنده و به اذن من، به اجازه من در اون دمیدی و بعد پرنده شد به اجازه من. ببین همه نظریه‌ای که ما می‌سازیم، همه ساختارها که درست می‌کنیم، هر چی که درست کنید مرده است تا درش اون روح دمیده نشه. اون روح به اذن الله دمیده میشه. حضرت عیسی علیه السلام هم کاراش ساختاریه، تا یه قالبه، مذاکره قالبه، جنگ قالبه، موشک قالبه، نمیدونم هر چی که شما بگید، تبلیغات قالبه، شو قالبه، سخنرانی قالبه، اینا قالبن، فرمن، استراکچرن، ساختارن. هیچ هدایتی توشون نیست مگر به اذن الله، وگرنه مرده است. پس نظریه ها دنبالی که این درست میگه اون غلط میگه اینا نباشی. اون کسی درست میگه که اون نوره باشد. بقیه که سرته حرف رو جفت کردن و یه حرف هماهنگ بدون تناقض ظاهری زدن کاری نداره. همه رمان نویسا بلدن این کار رو کنن و انجام میدن. خب من رنز چون و چرا آدم که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. این برگردیم به مسئله ولایت عهدی امام رضا علیه السلام. دوگانه های فرموله نکن امام حسن امام حسین، یک چیزی که بین سیاسیون مد شده بود، یا امام حسنی باشید مذاکره کنید و صلح کنید، یا امام حسینی هستید، نه میتونید ولیعهد هم بشید. اصلا این راهی که واردش میشی ته نداره، یه شک توش اتفاق نمیفته، بی نهایت گزینه در این راه میاد جلوت که حقه، هر کدومش به جای خودش حقه. منتها اونی که یک انسان هدایت شده هست اگر گفت میخوام ولیعهد بشم، ولیعهد قبول میکنه. چقدر این مارکسیست ها چپ ها میگفتن یعنی چی شما رفته با ولیعهد ظالم ستمگر قبول کرده؟ خب موسی علیه السلام تو خونه فرعون بزرگ شد، چی شد؟ اینا هیچ معنایی نداره. مبارزه اصل نیست، ضدیت اصل نیست، قتال کردن اصل نیست، جنگ اصل نیست، صلح اصل نیست، هیچ کدوم اینا اصل نیستن. امام رضا به ما ثابت کرد که نه امام حسن هست نه امام حسینه، انا من شروطه ها، آن موقع منه، من ولیعهد میشم به شکل خاص خودش، با شرایط خاص خودش ولیعهد شد. آخرش هم شهیدش کردن، ولی مهم نیست، شهیدم نمیشد، میرفت خلیفه هم میشد، کارش درست بود. شهیدم میشد درست بود، شهیدم نمیشد درست بود، چون که کسیست که هدایت شده. ما یک قالب از پیش تعیین شده برای حق نداریم. اینو بذارم ردشم. من جلسه پیش از مارکس یک چیزی سخنی خوندم که یه نامه ایه در جوانیش نوشته. من گفتم هیومیلیشن رو میگه انقلابه، ولی وقتی رجوع کردم بهش دقیق دم، شرم، از شرم سخن میگه. میگه من در هلند گرفتار شرم شدم از آلمانی بودن. حالا اینو گذاشتم انگلیسی هر که خواست ببینه. به یکی از دوستاش نامه نوشته از هلند. این حقیقتی است که دست کم به ما می آموزد پوچی میهن پرستی من را ببینیم، ماهیت منحرف دولت ما را درک کنیم و از شرم سر ما را پایین بیاندازیم. می بینم لبخند می زنی و می گویی، به دوستش تو نامه نوشته، این چه سودی دارد؟ انقلاب با شرم به وجود نمی آید. پاسخ من این است که شرم خود یک انقلاب است. شرم نوعی خشم است که علیه خود شخص می خروشد و و اگر تمام یک ملت احساس شرم میکرد، مانند شیری میبود که برای خیزش خودش را جمع کرده بود. اعتراف میکنم که حتی این شرم هنوز در آلمان یافت نمیشود. برعکس، این بیچارگان هنوز میهن پرستند. این وضعیت ملیگراهای ما و مردم به اصطلاح که اینجا به اصطلاح سلطنت عرب ملیگرا نمیدونم آزادی خواه زن زندگی آزاد هرچی هستن، این شرم هم ندارن که بر کشورشون بم ریخته میشه و میرقصن میگن که بیشتر بریزی، انقدر هم شرم ندارن. مارکس میگه من اعتراف میکنم که میهن پرستان ما در آلمان هنوز انقدر هم شرم ندارن، بی شرمی رو اسمش میذارم میهن پرستی. این سرنوشتش که ما دوچارش شدیم و بهتر از همه امروز سخن مارکس رو میفهمیم. و ما اگر عرض کردم که من الان به هیچ وجه نمیتونم از این حس حقارت و شرمی که این بیشرف ها آمدن در کشور ما رهبر ما رو به قتل رسوندن و شهید کردن، این جدا شدنی نیست از روحیه تاریخی ما و نباید بشه. همان گونه که امام حسین از روی تاریخ شیعه محو نشد، اینم در جای خودش به نسبت خودش اندازه خودش از روحیه و روان تاریخی ما نبایستی محو بشه، که با کمال وقاحت که هیچ جای دنیا این کار کنه. پوتین براش کاری نداره، زلنسکی رو کشتن، ولی یه مو از سر زلنسکی کم نشده، با اینکه همه جاش معلومه، همه میاد میره، ولی اینا تک تک بزرگان ما رو دیگه بزرگترینش رو امام خامنه ای رو به شهادت رسوندن با کمال وقاحت. و این نبس از حافظه تاریخی ما، روان تاریخی ما هرگز محو بشه، هیچ وقت محو بشه که اینا این کارو کردن. وگرنه ما حتی احساس شرم هم نداریم که ما اینقدر حقیریم که میان هر کاری با ما خواستن میکنن. ما باید بیدار باشیم دیگه. راهش اینه که به اون انسانهای هدایت شده، نه به ظریف و روحانی و عراقچی و حالا قالیباف، من نمیگم خوبن یا بد، اصلا بس به اینا ندارم، هیچ کدوم از اینا حتی اگر بالاتر از اینام بودن، تا اون هدایت الهی یار و یاورشون نباشه تصمیم درست رو نمیتونم بگم. ما باید یه دلایلی، یه شواهدی ببینیم که اینها مردان خدا هستن، زنان خدا هستن، با ملاحظات دنیایی تصمیم نمیگیرن. حالا مباحث دیگه هم بود، حالا باشه برای بعد دیگه انشالله در فرصت بعد. السلام علیکم و رحمت الله.